اصلا اقتصاد اینها از راه اسکله یا توروس یا گردشگری وابسته به دریا تامین نمیشه. سالانه الان کشور شهر دبی شده 20 میلیون گردشگر در سال رتبه 4 و 5. اینها میان از خود اون امکانات درون شهر استفاده میکنن و طبیعتاً خب یه عده میرن به سمت دریا. میخوام بگم کل اون سیستم و مجموعی که در کنار ساحل به وجود میاد اون اقتصاد رو توسعه میده که گردشگری درست شد، بازرگانی، گمرکات بنادر هست. پس این محدود نمیشه به یک فعالیت یک بخش خاص. ما باید این موارد رو مد نظر داشته باشیم، سیاست‌ها رو کلان ببینیم، اجازه ورود بخش خصوصی رو بدیم، تسهیل رو فراهم بکنیم، محیط زیستمون هم حفظ بکنیم.
خب خیلی ممنونم جناب فاطمی عزیز. سوال پیامکی مجدداً من می‌خوام به نظر شما مهمترین منابع رشد اقتصاد دریا پایه چیست؟ یک گردشگری، دو حمل و نقل، منابع دریایی 30,000 تا 35. خب 0935 52 31 چند تا ستاره گفتن گزینه 3 ولی به نظر من همه موارد خب پس میگوتین گزینه 4 دیگه. خب 0936 65 41 چند تا ستاره گفتن من موافقم با نظر مهمات آقای فاطمی در خصوص اینکه باید به صورت کلی نگاه بشه. خیلی به شکل عالی. خب آقای پاکزاد عزیز در حد میخوام چون میخوام جنبندی بکنیم تمام مثلا زمان رو بدم به جناب آقای فاطمی بعد به شما چون کلا الان 6 دقیقه وقت داریم در حد مثلا 30 ثانیه فقط به ما بگید چون الان بحث اقتصاد دریا محور الان کسی بخواد کاپیتان بشود چقدر هزینه بکنه؟ خیلی گرون.
ببینید رفتن به حرفه دریا دریانوردی یک حرفه آموزشیش از آموزش خیلی پرهزینه است، اما خب شرکت کشتی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش این عزیزان و کسانی که علاقمند هستند در کنکورهایی که شرکت میکنن جذب میکنن و هزینه آموزشی اونها رو میدن،
یه بورسیه میشن،
بورسیه بله. میشن بله و بعد از بورسیه شدن
موظفن که برای این به ارگان کار. خب بریم به سراغ جنبندی. جناب آقای فاطمی عزیز شما به اندازه 2 دقیقه و 30 ثانیه وقت دارید که هر مطلبی اگر فکر می‌کنید از ذهن مبارکتون رفته بود الان محبت کنید برای ما بشنندگان بفهمید که ان شاء الله جنبندی کنیم بعد جناب آقای پاکزاده عزیز و ان شاء الله از حضور مردم عزیز مرخص بشید. بفرمایید.
بسیار خوب. عرض کنم در طول 10 سال گذشته سازمان بنادر کشتیرانی بنا به تصمیم هیئت دولت موظف به انجام برنامه مدیریت تلفیقی سواحل یا ICZM شده. هر 4 ساحل استان رو به صورت جداگانه یک تیم کامل بررسی کرده، پتانسیل ها، محدودیت ها، منابع، مزیت ها و اهرم های توسعه را در طول ساحل و پسکرانه مشخص کردند. بنابراین هر گونه برنامه توسعه دریا محور در طول سواحل یک باید در چارچوب مصوبات این برنامه ICZM باشه که به تصویب هم دولت و هم مجلس رسیده، یعنی قانون شده. درست شد. وقتی که این انجام بشه در اون جزء محیط زیست دیده شده، منابع دیده شده، اهرم های توسعه دیده شده، جایگذاری ها، لکه گذاری های هر صنعت مشخص شده، کجا پتروشیمی، کجا کشاورزی، کجا آبزی پروری، و این یک چراغ راه آینده است در حقیقت که به همین نهادها و ارگان‌ها میگه که زمینای توسعه باید در کجا باشه و ورود بخش خصوصی باید به چه صورت در این سواحل و پسکرانه، تاکید میکنم مجدداً پسکرانه، بایستی انجام بشه. این بایستی در صدر برنامه‌ریزی مسئولین مملکت در تحقق سیاست‌های کلی نظام که از طرف مقام رهبری چندین بار این ابلاغ شده باید مد نظر قرار بگیره.
آقا یک دقیقه زمانتون مونده نمیخواید استفاده کنید؟
عرض کنم چرا من استفاده خواهم کرد چون مطلب بسیار زیاده. بله. اینو خدمتتون بگم. عرض کنم توسعه در مناطق ساحلی نبایستی به قیمت در حقیقت تخریب منابع مردمی و امکاناتی که در اونجا وجود داره صورت بگیره. باز مثال میارم برای شما، ما توسعه اصلی‌ها را در جنوب داشتیم ولی به قیمت آلوده نمودن و مسمومیت فضای زیست مردم بومی منطقه انجام شد، به طوری که الان اونجا تمام جمعیت مردم محلی ناراضی هستند، بیماری های مختلف، سرطان های تنفسی پیش اومده و این باهای توسعه رو مردم محلی میپردازن. چنین چیزی نباید باشه. در کنار توسعه باید اول اهرام های سلامتی مردم بومی در نظر گرفته بشه و اولویت یک باید اون باشه، بعد سایر جنبه ها.
سپاسگزارم از جناب آقای سید محمد رضا فاتحی استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد دریا. بریم به 2 دقیقه و 30 ثانیه جناب آقای محمود رضا پاکزاد، کاپیتان کشتی های اقیانوس پیما و کارشناس اقتصاد دریا.
خدمتون عرضم که ما نباید فرصت ها را دست بدیم. فرمایش مولا امیرالمومنین است که میفرماید فرصت ها این ابر میان و میرن، ابر بهاری. الان در کشورهای همسایه ما، شما ببینید در عراق با توجه به اینکه ساحل بسیار کمتری داره نسبت به ما و 3 تا بندر فعال نیمه فعال همچون بصره، ام القصر و فاو رو داره،
دسترسی مستقیم به دریا هم نداره.
ندارد. بله. بله. الان اومده در فاو سرمایه گذاری بسیار بزرگی رو انجام داده و یک هاب بزرگی رو داره در اونجا به وجود میاره با مشارکت شرکت‌های کره‌ای که BC در اونجا این هاب کانتینری و هاب فرآورده‌های نفتی رو داشته باشه. ما ساحل داریم 5800 کیلومتر، یه چیزی حدود 1000 کیلومتر در 900 تا 1000 کیلومتر در شمال و 4800 کیلومتر در جنوب. کشور این سوئیس هیچ راه و دسترسی به دریا نداره، اما یکی از بهترین موتورهای دریایی به نام سولزر رو داره می‌سازه. خب ما این موهبت رو داریم، ساحل داریم، امکانات دریا داریم، فرصت ها رو نباید دست بدیم. ما نگاهمون نباید به این باشه که فقط دولتی نگاه کنیم، مثل جناب دکتر اشاره کردن. سازمان بنادر ما سیاست گذاری میکنه، نظارت میکنه. شرکتی که شن جمهوری سنوم، شرکت ملی نفتکش که من جادر از مدیران این دو مجموعه و همه عزیزانی که در این دو مجموعه در بخش دریا و خشکی مشغول به کار هستن تشکر کنم که در دوران تحریم و دوران جنگ تحمیلی بسیار زحمت کشیدن و شهدای بسیار زیادی رو تقدیم کشور کردن، انقلاب کردن. اینا به هر شکل با یک وضعیت دولتی هم روبرو هستن. اما درست بحث اصل 44 قانون اساسی هست و اصولتی و این مسائل اینا، اما ما نگاهمون رو ببریم به بخش بازار خصوصی ما و بخش خصوصی ما، بخش خصوصی رو فعال کنیم، امکانات بیشتری در اختیارش بذاریم، تسهیل قرار بدیم، این عزیزان بیان پای کار و ما بتونیم از این بستری که داریم در ساحل خلیج فارس و دریای خزر بتونیم استفاده بهتر
بگیریم. سپاسگزارم از شما جناب آقای پاکزاد عزیز. من همونطوری هم که عرض کردم داخل برنامه، ببینید رهنمودهای رهبری معظم انقلاب همیشه چراغ راه بوده و هست. حضرت آقا در بحث توسعه سوار مکران، در بحث توسعه بنادر خیلی تاکید داشتن و دارن سیاست‌های کلی نظام که توسط حضرت آقا ابلاغ می‌شود و خب با اون هدفی که از داغ دادن و اون خواستگی دادن هنوز فاصله داریم و زنده اینکه باید عرض بکنیم نهایتاً میرسیم به بحث معیشت مردم که باز هم تأکید رهبری معظم انقلاب حضرت آقا هست روی بحث سفره مردم، سفره معیشتی مردم که نباید کوچک بشود، همیشه توصیه میکنن حضرت آقا به مسئولین. ما از همین جا عرض بکنیم، خواهش کرد مسئولین عزیز داریم رهنمودهای پدر انقلاب رهبری معظم انقلاب حضرت امام خمینی ان شاء الله چراغ راه قرار بدن. ضمن اینکه ما خوشحال هستیم که رهبری با بصیرتی داریم که حواسشون به همه چی هست، توصیه ها میکنن، رهنمودهاشون چراغ راه هستش. آرزوی سلامتی برای ایشون داریم و توفیق روزافزون ایشون و همه مسئولان کشور. تشکر میکنم از همه مردم عزیز که مثل همیشه ما رو دنبال میکنن. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات ایر در اختیار شما خواهد بود. ان شاء الله فردا هم از ساعت 14:30 از روی همین طول موج 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خواهیم بود. مثل همیشه دعا میکنم پروردگارا مرا دریاب، که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم یا علی مدد. التماس دعا. خدا نگهدار.
حسرتون بخیر دوستان عزیز، در این فرصت میان برنامه عقیق رو بشنوید با موضوع عفاف و حجاب. چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
کارشناس اندیشه بود و درست اندیشیدن را درست آموخته بود. فقر را چشیده بود و برای خانواده پدری کرده بود. در نبود پدر، پدری که با دشمن دست و پنجه نرم کرده بود تا هرگز اهریمن نتواند چادر را از سر دخترش بردارد.
فاطمه مؤذن هستم، متولد 1355، کارشناسی اندیشه و تربیت اسلامی. توی یکی از محله های جنوب شهر به دنیا آمدم، تقریبا جنوب شهر. کودکیم هم توی همون محله بوده، توی منطقه 18 به دنیا اومدم. خانواده مذهبی بودن، پدرم نظامی بودن، ارتش نیروی زمینی بودن، 8 سال دفاع مقدس و 8 سال جنگ بودن. یعنی دوران کودکی ما با انقلاب عجین بود، یعنی من 2 سالم بود که انقلاب شد. بعدش هم که دیگه بحبوه جنگ و پدرم هم که هیچ وقت خونه نبودن تو دوران کودکی ما، ولی تأثیر خودشونو داشتن.
کودکیش رو در تنور انقلاب سپری کرده بود تا پخته شود در اصول و اصل که می سازد خانواده را، که اگر خانواده درست ساخته نشود جامعه جامعی بیش نخواهد بود بر تن مادیات.
تأثیر مثبت زیادی داشتن پدرم، یعنی زمانی که به مرخصی هم که می اومدن همیشه ما تلویزیون نشون می داد که کسایی که از جنگ میان با یک کوله خاکی رنگ و لباس خاکی رنگ می اومدن و به ما سر می زدن و می رفتن. ولی توی همون چند روزی که پیش ما بودن همیشه خیلی در مورد این چیزا با همون صحبت می کردن. رفتار، تربیت خیلی براشون مهم بود، حیا خیلی براشون مهم بود.
نوع خاطراتش مزه انگشتر و نماز می داد. وقتی مادر علیوار به نیازمند کمک می کند آنچه که عزیز است برای دختر.
7 سالم که بود وارد دبستان که شدم دیگه فهمیدم که بابا باید حجاب داشته باشیم و حتما باید حالا به غیر از روسری که همیشه داشتیم مثلا یه چادری هم داشته باشیم. ولی خب مثلا نمیذاشتن زیاد، اون زمان انقدر مثل الان بحث حجاب نبود، چون همه با حجاب بودن. اصلا بحث این امروزی ها نبود که حجاب اجباریه و ما باید این مدل ها رو داشته باشیم، اینجور نبود. اکثر مردم با حجاب بودن، اونقدی بحثش دامنگیر نبود اون سالی که من دبستان بودم. پارچه چادری که میدادن، مامان من یه چادر گلریز خوشگل برام دوخته بود، یکم هم برام بلند بود. بعد یه روز ظهر من خوابیده بودم، از مدرسه اومده بودم خوابیده بودم، بیدار شدم دیدم چادرم مامانم داده به یکی از خانوما رفته. انقدر من گریه کردم برای این چادر، این یه خاطره کودکی برای چادر که بعد مامانم گفت نه بابا تو دیگه بزرگ شدی، تو نمیتونی با چادر رنگی بری بیرون. اون چادر سفیده تو برای نماز، چادر مشکی برات میخوام بدوزم. دیگه خیلی ذوق زده شدم و اولین هدیه بود که توی فکر میکنم 8 سالگی گرفتم، چادر مشکی بود.
شاگرد مکتب استاد مطهری بود و پیرو راه زینب که چادرش علم حسین.
خب حجاب اصلا یه چیز دیگه است، عفاف و حیا یه چیز دیگه، اصلا ارتباط با هم دارن ولی تفاوت‌هایی هم دارن. یه هستن کسایی که خیلی با حجابن ولی شاید حیا نداشته باشن، حیای صدا، حیای چشم، حیای گوش نداشته باشن. خیلی هم هستن نه حجاب ندارن، ولی واقعا الان میبینیم دیگه تو جامعه کسایی هستن که حجاب ندارن ولی واقعا از نظر حیا خیلی هم محکمن، خیلی هم اجازه به کسی نمیدن. ولی چادر یه حجاب برتریه، یعنی حس امنیتی که چادر به انسان میده هیچ چیزی قابل مقایسه باهاش نیست.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. شما مخاطبان رادیو گفتگو برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و همچنین فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. در این فرصت شما همراه میشید با میان برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
خودتون را به پیش بگیرید و هدف خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه با مردم تطبیق بدید به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی ندارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشه، و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهور اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفعش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد. اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محروم هم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرا محروم هست و از همین هست. اونی که الان در جبهه دارد خدمت میکند از همین قشر است. اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستن. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
Thank you. تهدموا وشردوا فلتن علي هاماتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركضوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فر الجنين بوعدها أولادكم أرض الصدود فر الجنين بوعدها أولادكم أرض الصدود لا سيف يحميكم سوى سيف الكتاب وجرد لا سيف يحميكم سوى سيف الكتاب وجرد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركضوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهدموا وتوعدوا فهدموا وشردوا فهدموا وتوعدوا هدموا وشردوا فلتن علي هاماتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركضوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أهلنا لا تيأسوا وعلى العدو تمردوا يا أهلنا لا تيأسوا وعلى العدو تمردوا قدوا البطولة زردا ولأجلها نستشهدوا قدوا البطولة زردا ولأجلها نستشهدوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركضوا مهما تظوا وتوعدوا وهدموا وشردوا مهما تظوا وتوعدوا وهدموا وشردوا فلتن علي هاماتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركضوا ولأجلها نستسلم الله أكبر ركضوا ولأجلها نستسلم
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالیه برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیاگوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند.